37 هموطنمون جان خودشون را از دست دادند و در این مدت 11748 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا هم شناسایی شد.
پیک نیمروزی.
خانم کرمین جان و پیک نیمروزی امروز رو تقدیم حضور شما میکنن. خانم با شما هستیم، بفرمایید.
سلام آقای رئیسیان، وقتتون بخیر و خدا قوت سلامت باشین. و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
نقص ترمز در گزارش نهایی حادثه اتوبوس.
بالاخره دیروز پلیس عوامل بروز حادثه برای دو اتوبوس رو اعلام کرد، عواملی که در اون نقص فنی ترمز برای اتوبوس خبرنگاران دیده نمی‌شد.
استقبال سرد از واکسن در سرزمین گرم سیستان.
80 سالا و بالاتر از 80 سال خوب اینا استقبال نکردن، ولی ما علارغمی که در کشور 70 سال و بالاتر از 70 سال اعلام شده، ما اینجا الان 60 سال و بالاتر از 60 سال رو اعلام کردیم.
و طاعون بی‌آبی بر جان حیات وحش.
سازمان های جهانی بهداشت دام اعلام کردن 3 سال متوالی برنامه واکسیناسیون یا واکسیناسیون عمومی کل جمعیت دام سبوتی کشور رو صدر رایگان دستورکار گذاشته.
بعد از نزدیک به یک هفته، بالاخره پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازی گزارش خودشون رو درباره علت بروز حادثه برای دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلم‌ها منتشر کردند. اما در گزارش اولیه صحبتی از نقص فنی و مشکل ترمز برای اتوبوس خبرنگاران وجود نداشت. این در حالیه که خبرنگاران که شاهدان زنده این ماجرا هستند میگن که راننده عمل نکردن ترمز رو به مسافران اعلام کرده بود. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
حوادث اخیر برای دو اتوبوس حامل خبرنگاران در آذربایجان غربی و سربازان در یزد، اون هم در فاصله زمانی نسبتاً کمی، هنوز از سیر رسانه‌ها مخفی نشده. خبرنگاران که خودشون سوژه خبری شدن، تقریباً روایت مشابهی از آنچه اتفاق افتاده بود نقل می‌کردن.
بلند گفت، یعنی بچه‌ها فقط جلویی‌ها شنیدن که کمربندا رو ببندین. بعضی که جلو کمربند داشتن کمربندها رو بستن. من حداقل که صندلی عقب تقریبا نشسته بودم به نیمه های اتوبوس، اصلا صندلیم
کمربند
نداشت، خیلی از بچه ها نداشت.
بالاخره دیروز پلیس عوامل بروز حادثه برای دو اتوبوس رو اعلام کرد، عواملی که در اون نقص فنی ترمز برای اتوبوس خبرنگاران دیده نمی‌شد. در اطلاعیه پلیس راهور، اولین علت بروز حادثه بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و علت دوم بی مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه دونسته شده بود. بعد از این اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرد اتوبوس نقص فنی نداشته و کاملا سالم بوده.
اتوبوس خبرنگاران مدل S385 بوده، نقص فنی هم نداشته، معاینه فنیش هم معتبر بوده و معاینه ای هم که رفتن در بعد از سانحه انجام دادن نقصی رو مشاهده نکرده.
اما تقریبا همه خبرنگاران حاضر در اتوبوس روایت متفاوتی داشتن، روایتی که از فریاد نقص ترمز راننده حکایت داشت. دقایقی پیش از یکی دیگه از خبرنگاران حاضر در اتوبوس خواستیم که مشاهدات خودش رو از زمان حادثه دوباره شرح بده. آقای نژاد رفیع:
من وقتی تو اتوبوس پشت راننده نشسته بودم، دیدم بوی لنت اومدش از ترمز اتوبوس. ما دیدیم که سرعت حالا به هر دلیلی زیاد شد، چیزی که ما از داخل ماشین متوجه شدیم. بعد دیدیم یکی بلند بلند میاد میگه آقا کمربند رو ببندیم. دیدم که خود کمربند نیست، یه همه صدای یا ابوالفضل و در واقع جیغ و ترس و همه بچه ها بود. گفتن که ترمز بریده شده. گفتن به هر حال ترمز نداریم دیگه، این همچی چیزی بود در نهایت. بعد این اتوبوس محکم میزنه به صخره، بعد تمام شیشه ها میشکنه میپاشه تو صورت بچه ها. یه مقدار این باعث میشه که صورت یه مقدار کم میشه، ولی ما دوباره میافتیم توی سرازیری دیگه، دوباره ماشین سرعت میگیره. ولی از وقتی افتادیم دوباره تو سرپایین، این دوباره بنده خدا وقتیش که به سمت صخره که یکم سرعت ماشین دوباره کنترل بشه، باعث شد که ماشین به سمت چپ یا همون سمت راننده واژگون بشه.
این اتفاقات که شاهدان و حاضران صحنه حادثه میگن نشون از این داره که اتوبوس ترمز نداشته. بعد از این مصاحبه دوباره سراغ پلیس راهور رفتیم و پرسیدیم چرا نقص ترمز در گزارش راهور نیومده. در این باره سرهنگ امیدوار رئیس پلیس راه راهنمایی رانندگی به ما گفت در بررسی‌های بعدی برای ما مشخص شد که سیستم ترمز ثانویه اتوبوس نقص داشته.
نقص فنی در سیستم ریتاردر وسیله نقلیه بوده که اون نقص فنی منجر شده به اینی که راننده اتوبوس از ترمز زیاد استفاده بکنه و باعث بشه که ترمز داغ بشه، فشار باد کم بشه و متاسفانه حادثه رقم بخوره. در بازدید اولیه‌ای که اون بچهای راهداری و خدمتش عرض کنه بقیه به ظاهر سالم بوده، الان که مدارای الکترونیکش بررسی شده، بازخوانی شده مدارای الکترونیک، مشخص شده که ریتاردر وسیله نقلیه قطع.
با توجه به اهمیت سیستم ترمز هم در خودروهای سنگین و هم در خودروهای سبک، شاید بشه گفت حیاتی ترین بخش خودرو همین سیستم ترمزه. آقای لاجه وردی عضو هیئت مدیره انجمن لنت و ترمز به پیک نیمروزی میگه برخی تجهیزات مربوط به ترمز این روزها در بازار استانداردهای لازم رو نداره و باید در این زمینه نظارت‌های بیشتری صورت بگیره.
یه چیزی حدود 60 تا کارخونه تولید لنت ترمز وجود داره. اینا کارخونه‌های مجاز هستن. به غیر از این کارخونه‌ها تعداد زیادی کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیر قانونی دارن تولید میکنن. کسی رفته کارشناسی بکنه، بررسی بکنه، ببینه آقا درست سیستم از ترمزه، ولی از کجای ترمزه؟ فقط از ترمز لنتشو بلدن اسمشو ببرن.
گرانی قطعات و لوازم یدکی خودرو انگیزه فعالان بازار و سوی صاحبان خودرو رو برای عرضه و استفاده از قطعات غیر استاندارد خودرو افزایش میده. اهمیت نظارت بر بازار این لوازم به ویژه در خودروهای عمومی که با جان شهروندان بیشتری در ارتباطه اهمیت مضاعفی داشته و حساسیت بیشتری رو میطلبه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب، شنونده‌ای برای ما نوشته در وسایل نقلیه عمومی قدیم حتی قطار شیشه‌های بغل مسافر باز می‌شد. اگر آتش سوزی و حادثه‌ای رخ می‌داد، هر کسی فکرش می‌رسید پنجره رو باز می‌کرد تا با کمک افراد خارج از اتوبوس نجات پیدا کنه. اما حالا پنجره‌ها از اتوبوس‌ها حذف شدن و این امکان وجود نداره. شماره پیامک ما 3610 است. اما سویه جدید کرونای هندی که از اون به دلتا یاد میشه، این روزها 80 کشور جهان از جمله ایران رو فرا گرفته. بی تأثیر بودن برخی واکسن‌ها در مقابله با این سویه جدید کرونایی، مردم برخی مناطق جهان مثل استرالیا رو به ماندن اجباری در خانه یا استفاده از ماسک مجبور کرده. در ایران هم موارد جدید کرونا که از استانهای جنوبی و شرقی آغاز شده بود به سایر استانها سرایت کرده و گفته میشه که ممکنه در روزهای آینده تهران هم وضع قرمز پیدا کنه. در این باره همکارم معظمی ساعتی پیش با هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفتگو کرده.
از یک هفته قبل بالغ بر 1100 تا 1200 فرد مبتلا مثبت میشن. متاسفانه سرعت بیماری بسیار بسیار بالاست. بیماران از طرفی با تأخیر میان.
علت این تأخیر چی هست؟
خب مشکلات فرهنگی است، باورهای غلط است، درمانهای خانگی که انجام میدن، چه تعطیلی حداقل دو هفته ای، لاکدان کامل شهر زاهدان و دو تا از شهرها یا سه تا از شهرهای دیگه استانم که قرمز هستن همراه با تشدید محدودیت ها، چون در استان ترددها بسیار بسیار بالا بوده. از طرفی هم بالاخره ورود غیر مجاز اتباع بیگانه که در اون افغانستان و پاکستان هم به شدت بیماری رو به گسترش هست.
نوع ویروس های دکتر مشخصه؟
دلتا. بله، ویروس دلتا رفتارش با ویروس قبلی یه مقدار متفاوته، سریعتر انتقال پیدا میکنه و تعداد بیشتری رو مبتلا میکنه.
آقای دکتر وضع واکسیناسیون تو استان چطوره؟ چند درصد واکسینه شدن؟
60% واکسنی که تعویض گرفتیم تا الان تزریق شده. 80 سال و بالاتر از 80 سال خوب اینا استقبال نکردن و ولی ما علارغم که در کشور 70 سال و بالاتر از 70 سال اعلام شده، ما اینجا الان 60 سال و بالاتر از 60 سال رو اعلام کردیم.
خب چرا سنای کمتر رو اعلام نمی کنین حالا که واکسن 40% اضافه دارین؟ چرا
تو غروب جمعیتش زیاده، بالغ بر 20,000 نفر همین فرد 60 تا 70 سال ما هستن. 3-4 مرکز دیگه انشالله با کمک بسیج و سپاه در حال راه اندازی هست.
خب گفتگویی بود با رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. شماره پیامک ما 3610 هست. اما خدمت شما عرض کنم که گرمای شدید و در کنار اون خشکسالی مشکل کم آبی کشور رو تشدید کرده. حیات وحش هم متاثر از این کم آبی شده و در هفته های اخیر آمارها یا تصاویری در خصوص تلف شدن این حیوانات بر اثر تشنگی منتشر شده. از طرف دیگه گفته میشه که نزدیک شدن حیات وحش به آبشخورهای حیوانات اهلی ممکنه که منشأ انتقال برخی بیماری ها میان حیوانات بشه. همکارم بختیاری گزارش میده.
آدمی راههایی برای پیشگیری دارد و خوراک های سنتی برای رفع گرمازدگی. حیات وحش اما به وقت افزایش دما، آب که به اندازه نباشد، پناهی جز آبشخورهای مشترک با دام اهلی ندارد و سرنوشتشان تا اون میهمان هر ساله گرمادوست حیات وحش است. امسال احتمال شیوعش بیشتر شده. آقای زهرابی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس:
به خاطر در واقع محدود شدن منابع آب، به ناچار حیات وحش و دام از آبشخور مشترک استفاده میکنن. در واقع مشترک شدن زیستگاه میشه، باعث ورود دامدارا به محدودهای امن میشه. مجموع اینها باعث افزایش شیوع بیماری ها میشه، مخصوصا بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک.
در کرمان 24 منطقه تحت حفاظت، آتش تشنگی بر حیات وحش دوچندان و خطر تلفات زیادتر شده. بهره‌برداری های بیروی از آبهای زیرزمینی شرایط بدی را برای گونه های حیات وحش رقم زده. سیدی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمان:
برداشت بیروی از منابع آبی بیش از 90% چشمه های طبیعی یا آبشخورهای طبیعی که تو منابع ما بوده از بین رفته و خشک شده.
تشنگی حیات وحش را به میهمانی مرگ میبرد. امکانات آبرسانی هم کم است. در این حال وزارت نیرو متولی آب کشور رساندن حقابه به محیط زیست را در اولویت نمی داند. رشیدی، مدیر کل آب منطقه استان کرمان:
583 میلیون متر مکعب ظرفیت کل سطح هامون هست.
اولویت اول اون تامین آب شرب هست، بعد از آب شرب کشاورزی و زیست محیط.
در آخرین آمار سال گذشته تا اوائل مهر ماه لاشه حداقل 350 کل و بز و قوچ و میش پیدا شد. قاچاق دام‌های اهلی اما مهمترین دلیل انتقال طاعون از حیات وحش به دام‌های اهلی است. آقای منتظمی، مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست:
در رصدی که ما انجام میدیم، دوستان در سازمان دامپزشکی مناطقی رو که ما بعضن تلفات رو هم دیدیم، مثلا در اصفهان، دوستان اعلام میکنن که توی این مناطق قبلا پیشتر واکسیناسیون انجام شده. یعنی گله هایی که دارای شناسنامه هستند، هویتشون مشخص هست، اینا واکسیناسیون شده. در پیگیری خب تنها راهکار میمونه این که به هر حال احتمال حضور گله هایی بوده که به صورت قاچاق در منطقه تردد داشتن یا به هر حال از استانی به استان دیگه تردد داشتن و به این شکل که به هر حال اون هم به خیلی اطلاعاتش در اختیار ما نیست.
به دلیل نبود امکانات زندگیری و واکسینه نشخوار کنندگان، پیشگیری از ابتلا به طاعون حیات وحش میسر نیست. تا سال 2030 باید در جهان ریشه‌کن شود، روندی که در ایران هم امسال از اردیبهشت برای واکسینه کردن 70 میلیون رأس دام اهلی شروع شده و تا مرداد ادامه دارد. دکتر اکبرشاهی، مدیر کل دفتر بهداشت دام و طیور سازمان دامپزشکی:
امسال ما در واسطه تعهدی هم که به اوایی داده شده که در بحث ریشه‌کنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان تا سال 2030 باید اقدام بشه، برنامه ملی ریشه‌کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچیک رو دستور کار سازمان قرار دادیم و در واقع مقرر شد در اساس اون چیزی که حالا خود دستنامه اوایی هستش و راهنمایی که خود سازمان‌های جهانی بهداشت دام اعلام کردن، 3 سال متوالی برنامه مس واکسیناسیون یا واکسیناسیون عمومی کل جمعیت دام سبکی کشور رو صدر رایگان دستور کار گذاشتیم. از اردیبهشت ما شروع شده و حدودشون تا اواسط مرداد طول میکشه. برآورد ما این هست که سالانه چیزی حدود 70 میلیون رد دام سبک کشور هم از گوسفند و بز مشمول طرح واکسیناسیون رایگان بشه. انشاءالله فاز دوم که میشه سال آینده از اسفند ماه تقریبا شروع میشه تا اواسط خرداد و سال بعدش هم همین برنامه رو به صورت کامل داریم. 3 سال متوالی کل واکسیناسیون اتفاق میفته جنگ دام و سبک و بعد از اون هم دو سال در واقع جمعیت براق و بزغاله ها تحت پوشش واکسیناسیون قرار میگیره و بعد انشالله برنامه ریشه‌کنی استارتش خوره میشه که دیگه با کانون ها به حداقل ممکن که برسه برنامه های بعدی برای ریشه‌کنی رو دست کار میده.
بحران آب شمار گسترده ای از انسان ها، حیوانات و گیاهان را خفه کرده. فعلا هم از مردم خواسته شده تا با آبشخورها آبرسانی کنند. بهترین روش پیشگیری از همگیر شدن طاعون نشخوار کنندگان حیات وحش اما جلوگیری از ورود دام اهلی به مناطق حفاظت شده، ضد عفونی کردن آبشخورهای مشترک و واکسیناسیون دام اهلی در حاشیه زیستگاه است. کنترل مبادی مرزی و حرکت و چرای دام و مبارزه با قاچاق دام اما دردی است که اگر فکر برایش نکنیم علاوه بر تحمیل خسارات اقتصادی به لحاظ از دست رفتن دام و محصولات دامی، امنیت غذایی جامعه نیز تهدید می شود.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
هتل بین المللی قصر، نزدیکترین هتل 5 ستاره ممتاز مشهد به حرم امام مهربانی ها و دارنده تندیس طلایی حمایت از مصرف کننده. تلفن 24 ساعته رزرو 051-38-207. هتل بین المللی قصر.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان، انتقادی مطمئن.
نگین ناماوران ایران زمین. پس از بازنشستگی از دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در دهه 40 شمسی، به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی به آنجا رفت و امور فرنگی آستان را در دست گرفت. ضمن توسعه کتابخانه آستان در یکی از انبارهای کتابخانه با انبوهی از قرآنهای قدیمی با اولین ترجمه های فارسی روبرو شد. آن قرآنها اطلاعات ذی قیمتی از ترجمه های نخست قرآن کریم به زبان فارسی را در خود داشتند و به راستی گنجینه‌ای بزرگ به شمار می آمدند. از آن پس استاد به کمک تنی چند از دانشجویانش به نسخه نویسی از آن قرآن ها پرداخت و تدوین فرهنگنامه قرآنی را آغاز کرد. این کار مهم و ارزشمند سالها بعد و توسط یکی از شاگردان همراه و رهروی او به فرجام رسیده و در اختیار عموم قرار گرفت. آری، زنده یاد دکتر احمد رجایی بخارایی، شاعر، ادیب، نویسنده و استاد نامی دانشگاه را باید کاشف ترجمه های فارسی قرآن های قدیمی دانست و تلاش های او در حوزه فرهنگ نامه های قرآنی و ادبیات فارسی را ارج نهاد.
احمد علی رجایی بخارایی در سال 1295 شمسی در روستای پاژ، زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در نزدیکی شهر مشهد به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به تهران رفت و پس از اخذ دیپلم کشاورزی در دانشگاه تهران به تحصیل همزمان ادبیات فارسی و حقوق پرداخت. پس از اخذ مدرک کارشناسی همزمان با تدریس به تحصیل در رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی پرداخت و در سال 1334 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد. او پس از مدتی تدریس در تهران و در تبریز در سال 1339 به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد منتقل شد.
وی برای چند سفر علمی و تحقیقاتی به اروپا رفت و ضمن آشنایی با کتابخانه های آنجا میکروفیلم هایی از کتاب های خطی تهیه و به دانشگاه های مشهد و تهران هدیه کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی پس از بازنشستگی در سال 1347 به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی ریاست امور فرهنگی و کتابخانه های آستان را بر عهده گرفت و منشأ خدمات بسیاری شد که از جمله می توان اقدام به تهیه فرهنگ نامه قرآن های قدیمی با ترجمه های فارسی را نام برد، کاری که با آمدن او به تهران ناتمام ماند و سالها بعد توسط برخی از دوستان و شاگردانش به پایان رسید. او در تهران به تدریس در دوره دکتری ادبیات پرداخت و در شناساندن شاهنامه فردوسی و غزلیات حافظ تلاش‌های فراوانی کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی نویسنده، محقق و شاعری زبردست بود. او در سال 1357 در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
دکتر احمد علی رجایی بخارایی برای گسترش کتابخانه آستان قدس رضوی کوشش‌های فراوانی مبذول داشت. از دکتر رجایی بخارایی اشعار نغزی به یادگار مانده است که بیانگر نگاه ارزشمند او به حیات و زندگی است. غیر تحصیل فضائل هدفی نیست مرا، نه پی مال و منالم، نه پی جاه و جلال. نظرم با همه دشواری ره جز این نیست، گر موفق شوم و مرگ دهد وقت و مجال. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره دکتر احمد علی رجایی بخارایی چنین آمده است:
بر ما واجب است که قدر دانشمندان خدوم خود را بدانیم و به تکریم و تجلیل از آنها بپردازیم. استاد زنده یاد دکتر احمد علی رجایی بخارایی یکی از آن مردان علم و عمل بود که با تعریف و تدوین کتاب‌های سودمند و نیز تربیت شاگردان ممتاز و مبرز نامی نیک از خود بر جا گذاشت.
نگین
به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم ایران، هموطنان گرامی، سلام. بعد از ظهر شما به خیر. امروز چهارشنبه نهمین روز از تیر ماه 1400 و ما در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی. دعوت میکنم تا پایان این بخش با ما همراه باشید. دوستان خوبه شنونده، هر روز یک تولد دوباره است، یک شروع متفاوت. امیدوارم امروز برای شما اون اتفاق جدید زندگی افتاده باشه و از وقوع اون اتفاق لذت برده باشید.
سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو ایران، یک ایرانیا از روستای زیبای فلفلی در کویر سبزوار. یکی از نمودهای کهن روستای فرومد مسجد جامع آن است، بنایی شگفت انگیز که هر بیننده‌ای را به حیرت وامی دارد. اگر به این روستا سفر کردید یقین بدانید که عظمت این بنا چنان خواهد بود که ناخودآگاه برای دیدار از این مسجد خواهید شتافت.
با ایران و ایرانی از کنار هم بودن معنا پیدا می‌کنند. سرزمین مادری گهواره‌ای برای به ثمر نشستن است و ایرانیان پاسداران گنجینه گرانسنگ این بوم و بر.
آخه نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، ای چمنزادیم و از یک شاخ ساریم.
ایران یاران حافظان و راویان فرهنگ و هنر این سرزمین هم تا از گزند گذر ایام به دور بمانند و میراثی ماندگار برای آیندگان باشند.
ولی تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، ای همه پرورده یک نو بهاری. وی بیا تا عهد عشقی تازه سازیم، علی محبت را بلند آواز سازیم.
کمتر روستایی را در ایران می توان یافت که دو چهره برجسته، یکی در ادبیات و دیگری در تاریخ داشته باشد، اما روستای فرومد این ویژگی را داراست. ابن یمین فرومدی شاعر قطعه سرای اواخر قرن هفتم و هشتم هجری قمری است و شیخ حسن جوری از رهبران نهضت سربداران، هر دو در همین خطه زندگی می کردن و ساکن هستند و مزارشان نیز در همین جاست. اگر بتوانید در خانه اهالی باصفای فرومد شب را به صبح برسانید که فوق‌العاده است. بنابر فصلی که به فرومد سفر می کنید می توانید انار، انگور، انجیر، گردو، توت، شاتوت، فلفل قرمز و گیاهان دارویی همچون مرزه شیرین بیان را از اینجا به خانه ببرید. هرچند فلفل قرمز، کنجد و ادویه به عنوان سوغات شاخص این روستا به حساب می آید، چند سال است که فرومد به عنوان مرکز کشت فلفل در ایران تبدیل شده است. از تمامی مردم خوب و باصفای ایران دعوت می کنم که بعد از تمام شدن ویروس منحوس کرونا به روستای خوش آب و رنگ تاریخی فرومد سفر کنند و از دیدنی های این روستا لذت ببرند.
رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. دنیا تلفیقی از رنگ هاست، رنگ های زرد، سرخ و نارنجی، رنگ هایی که به ما نوید زندگی و پویایی میدن، درست مثل گلبانگ صداها، گلبانگ زندگیتون سرشار از آواهای خوش مهربانی.